قدم زنان روانم، همیشه در مسیر تو، بدون تو کجا رود کسی که شد اسیر تو.
هر آنچه در اتاق هست و نیست گوش می شود، به گوش جان که می رسد صدای چون حریر تو.
قرار آسمانیم، به خانه می کشانیم، پر از خلوت من از حضور بی نظیر تو.
قرار آسمانیم، به خانه می کشانیم، پر از خلوت من از حضور بی نظیر تو.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. السلام علیک یا شهر الله الاکبر و سلام علیکم خدمت شما عزیزان بینندگان و همراهان گرامی. روزداران طاعات و عباداتتون قبول درگاه احدیت باشه انشالله. در آستانه افطار دیگری از ماه مبارک رمضان سال 1445 هجری قمری در خدمت شما عزیزان هستیم با ویژه برنامه ضیافت آسمانی از شهر مقدس قم، جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. این قسمت و در این ویژه برنامه هم در خدمت کارشناس ارجمند و استاد گرانقدر جناب حجت الاسلام و المسلمین سعیدی آریا هستیم و انشالله ساعتی رو با ایشون گفتگو خواهیم کرد و انشالله خواهیم شنید از این ماه مبارک و ماهی است که به نام ماه قرآن نامگذاری شده، بهار قرآن است که مصادف هم شده است با بهار طبیعت. انشالله بحثمون رو حول همین موضوع با ایشون آغاز خواهیم کرد. آقا سلام علیکم، قبول باشه، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزانم. انشالله که توفیق بندگی و اطاعت خداوند رو در همه احوال زندگی داشته باشیم. انشالله که نسبت به قرآن و اهل بیت علیهم السلام عاشق و عارف و عامل باشیم انشاءالله. انشاءالله لحظه لحظه های شیرین این ماه مبارک رمضان رو به خوبی بتونیم درک بکنیم. انشاءالله توی این مهمونی وقتی تموم شد یه حس خوشی داشته باشیم که خدایا چقدر خوب پذیرایی شدیم، چقدر خوش اشتها توی این مهمونی حاضر شدیم. تو که کریمی، تو بزرگی، اما گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست. انشالله خداوند لحظه لحظش رو برای ما پر برکت قرار بده.
انشالله دیگه دست به پر اون عید فطر که آمد و اون دعای عید فطر و اون نماز عید فطر دیگه ما بگیم واقعا دست پر بیرون اومدیم و مستلزم این هست که معرفتی داشته باشیم. قطعا جلسه گذشته در مورد روزه صحبت فرمودید، خیلی خوب بود، خیلی زیبا هم بود این ضیافت آسمانی، این ضیافت الله. و حالا این جلسه رو اختصاص بدیم به قرآن کریم و عرض کردم که ماه مبارک رمضان ماه قرآن هست، بهار قرآن هست و خب با بهار طبیعت هم دیگه همزمان و مصادف شده و نیاز هست که یک عنایتی ویژه‌ای به قرآن کریم داشته باشیم. پس حالا استفاده می‌کنیم، زنده باشید.
قرآن، ذکر، یاد خدا، هدن للناس. بزنیم خودش یه ذره خودش رو برامون معرفی بکنه که شاید زیباترین معرفی هم باشه. هدایت است برای مردم. اولا خود قرآن کریم خودش رو هدایت، اصل هدایت معرفی کرده. ما میگیم علیون عدلون، نمیگیم علیون عادلون، میگیم امیرالمؤمنین علی علیه السلام خود عدله. وقتی میخوایم شدت یک چیزی رو برسونیم از مصدر استفاده میکنیم، خود عدلون، اصل هدایت برای مردم خود همین قرآنه. بیایید با یه سوال شروع کنیم برنامه رو. مگه هدن لناس نیست؟ پس چرا ما آدم گمراه داریم؟ مگه خاصیت هدایت نداره؟ قرآن هم که هست دیگه، پس چرا همه هدایت نمیشن؟ چه اتفاقی میفته؟ شاید این هدایت یه ایرادی داره، نه؟ اینو بهش میگن مقتضی هدایت در قرآن هست، اما موانعی هم وجود داره. با یه مثال سادهش بکنیم مسئله رو. شما میای پیش من میگی فلانی چه جوری میشه آتیش روشن کرد؟ میگم چند تا چوب رو هم دیگه بذار.
بله.
اون آتش زنه خودت رو هم زیرش یه 2 دقیقه نگه دار، آتیش میگیره و شغل رد میشه. خیلی ممنون. میرید فردا میاد میگه فلانی اشتباه گفتی، فرمولت غلطه. میگم چرا؟ میگه نه من این کارو کردم نشد. بیا بریم ببینیم چه جوریه. میرم نگاه میکنم میبینم که شما درسته چوبا رو هم چیدی، آتش زنه هم گرفتی، ولی چوبا خیسه
تر بود.
آره.
یه مانعی وجود داشت.
اقتضا و علت روشن کردن و روش روشن کردن همین گرفتن چوبا رو هم دیگه بودش. مانع خیس بودن چوبا میشه. بعضی موقع ها مثل ادعونی استجب لکن، دعا کنید خدا مستجاب میکنه، فلان دعا فلان جا باشد حتما مستجابه. اما یه موانع استجابت دعا هم داریم. تحبس و دعا یه جایی هست که دعا حبس میشه، زندونی میشه. یه جایی هست مثلا بیرحمی تو روایات ما داره، آدم بیرحم و خدا مستجاب نمیکنه دعاشو، حتی به فرزندش، حتی به حیوانات قید داره تو روایت که دارم عرض میکنم. آدمی که نسبت به حیوانات بیرحمه، خدا دعاشو مستجاب نمیکنه. آدم حسود، این از خواص حسادته که خدا دعاشو مستجاب نمیکنه. درسته که موجبات و مقتضی دعا این دست گرفتن دعا کردن از خدا خواستن رو داره.
بله.
اما مانع مثل اون تر بودن چوبه است. بله. مثل حسادته و اینا میاد جلو، از استجابت دعا جلوگیری میکنه. فرزند شماست، حرف گوش کنه، میاد میگه بابا فلان چیزو برام میخری؟ آره بابا میخرم، خواستشه. اما یه چیز دیروز حرف شما رو گوش نکرده، فلان کارم برعکس عمل کرده، درشم بابا اینو میخری؟ نه نمیخرم، پول ندارم. نیست، تو حرف گوش کن نبودی، یه تنبیهی باید بود. آره توبیخ. و تو جای مختلف قرآن هم هست، و علی الذین هادوا حرمنا کل ذی ظفر، مثلا بر یهودی ها خدا حرام میکنن مثلا بعضی از چربی های بعضی از حیوانات و اینها رو. این ذالک جزایناهم به بقیه هم، این جزای اوناست به واسطه طغیانشون، به واسطه خطایی که کردن. نه در این که این خوردن از این حیوانات اشکالی دارد، ضرری دارد، اتفاقا خوب و لذیذم هست، اما ذالک جزایناهم به بقیهم، به خاطر طغیانی که دادید جزاتون اینه که من این ماده غذایی رو براتون حرام کردم. ولی پس قرآن کریم اینجوریه، هدایت رو داره، مقتضی هدایت هست.
بله.
اما یه کسایی یه بلایی سر خودشون میارن، دیگه شامه ندارن، دیگه ذائقه ندارن، دیگه هدایت براشون تأثیر نداره،
این نوره دیگه تأثیر
نداره. این چتره رو گرفته واقعا، یعنی پیغمبرم باشه نمیتونه تأثیر بذاره. بعد دیگه پیغمبر که همه توانایی رو داره. یه سر قرآن بخونیم، قرارمون این شد ماه قرآن باشه. آیه های قرآن انشالله تبرکشن توی هم بحثمون، هم تو برنامه‌مون، هم رو دلهامون باشه.
بسیار عالی.
آیه ششم سوره مبارکه بقره خیلی به صراحت هم داره، ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. یه گروه کفاری رو میگه، میفرماید آیه سواء عليهم، یعنی هیچ فرقی نمیکنه، یعنی 10% هم مؤثر نیست، سواء مساوی است. انذرتهم پیغمبر، اگه خودت هم انذار بکنی، ام لم تنذرهم، لم یعنی هیچی، هیچی نگی یا بگی، فاعل کیه؟ خود پیغمبر. لا یؤمن. آره این اتفاق میفته که گفتن پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه که اصل هدایت، خاک پای حضرتم نیستم، تعارفم ندارم، بهترین شیباترین لسان عالم و بهترین هدایت از جانب اوست، سواء علیهم، 10% هم بهتر نمیشه. حالا قرآن اگه به گوشه کسی برسه چی؟ همین قرآنی که انقدر کیف میکنیم باهاش میخونیم. یه مثال میخوام براتون، روزم یه روایت براتون بخونم. یه کسی رو تو تاریخ داریم به نام آقای ابوجهل، همه شنیدید. خیلی هم اسم زایعی داره. آخه یعنی چی این لقب؟ چی؟
جهل.
پدر جهل، ته جهل. مثلا اب که تو عربی میگن، مثلا پدر علم شیمی و اینا که میگیم، یعنی چقدر بالاست در این مثلا. اون چه لقبی انتخاب کردی؟ بهتر نبود یه چیزی؟ یا تو تاریخ رو نگاه میکنی، مثلا ابوجهل نیست فامیلیش، لقبش 2 تا لقب دیگه براش ذکر کردن، یکی ابوالحکمه گفتن بعضیا، بعضی گفتن ابوالحکم، پدر حکمت ها و دانایی، آدم با سواد، حکیم فلان.
کاملا برعکس.
آره درست برعکس. بعدن این اسم ابوجهل رو روش گذاشتن که اسم حکمت خراب نشه، وگرنه اسم اصلیش اونه. یه شب سعد ابی وقاص بابای همین ملعون عمر سعدی که میشناسید تو کربلا اون جنایت رو انجام داد، خدا عذابش رو زیاد کنه، اومد میگه اومدم دیدم پشت در خونه پیغمبر ابوجهل نشسته داره قرآن خوندن پیغمبر رو گوش میده. موندم چی کار میکنی فلانی؟ تو روز داری میگی مردم از کنار این فرد رد شدی دستاتونو بذارید تو گوشتون، مسیرتونو عوض کنی، این میخواد دین آبا و پدران شما رو از شما بگیره، حالا خودت نشستی داری گوش میکنی؟ به قول ما هر چی رشته کرده بودیم پنبه کردی رفت، اصلا چی کار کردی؟ نه دیگه نمیام و مثلا حالا یه دعوا مرافعه. فرداش اومدن همدیگر رو اونجا دیدن، چی کار میکنی؟ اگه مردم ببینن چی؟ داری نه میکن... خودت داری کاری انجام میدی که خودت نه کردی ازش دیگه، تعهد و به قول ما قول و قرار و اینا. شب سفون دوباره هم دیگه رو دیدم دیگه سعد میمونه میگه چی کار میکنی؟ اصلا تو نظرت راجع به این مرد چی؟ اشاره به پیامبرکم صلوات الله السلام علیه. پناه میبریم به خدا، پناه میبریم به خدا. میگه ابو جهل جواب میده این شخص پیغمبر خداست، قرآنی هم که داره میخونه از جانب خداست، تمام سکنات و رفتارش بر اساس دستور خداست، اما خانواده ما و خانواده او هر دو مانند دو اسب دوشادوش مسابقه بودن، هر پیروزی اونا داشتن ما به ازاش یه پیروزی هم ما داشتیم، هر شکستی اونا داشتن ما به ازاش یه شکست هم ما داشتیم، الان از خانواده اونا یه پیغمبر اومد، از خانواده ما نیومد. امام صادق علیه السلام فرمود حسادت ریشه کفر، ریشه کفر، اصل توی روایات داره، اصل یعنی باورمون میشه یه رذایله اخلاقی انقدر زور داشته باشه، انقدر قدرت داشته باشه، زیربنای مسئله اعتقادی در حق کفر و ایمان. آره باورمون بشه، هم داستانش عرض کردم هم روایت امام صادق علیه السلام. تو این روایتی که عرض کردم یه نکته ظریف میخواستم اشاره بکنم، در مثل اون قرآنه، قرآن داره میشنوه از زبان پیغمبر، نه از زبان محمد و حسن و اسقر و فلان، نه از زبان خود پیغمبر داره میشنوه، لسانی به این طهارت، کلامی به این طاهری، ولی هیچ تأثیری نمیذاره. میدونید ابو جهل تا آخر عمرش هم کافر مرد، هیچ وقت اظهار ایمان نکرد، یقین دارد به حقانیت ولی قرآن روی قلبش اثر نمیذاره. پس داریم راجع به قرآنی از صحبت میکنیم که اتفاقا هدن لناس هست ولی موانع هدایت جلوشو میگیره. آیه انا هدیناه السبیل اما شاکرم و اما کفورا، بله هر دوتا موضع در مقابل قرآن کریم است. میشه در مقابل هدایتی به شدت قرآن از لسان پیغمبر نشست و تأثیر نگرفت به هیچ وجه، به هیچ وجه. آیه ششم سوره بقره رو خوندیم، اینم که مثال امیرالمؤمنین علی علیه السلام خطبه متقین، از حضرت رم بگیم انشاءالله هم لسانمون شیرین بشه، هم اذهانمون شیرین بشه، هم قلبهامون نورانی بشه. فرمود ذکر و علیین عباده، هر جوری بگی که اسم امیرالمؤمنین توش باشه انشاءالله پرواز قلب آدم،
علیون مع القرآن و القرآن مع علی،
خوش به حال اونایی که فهمیدن این مسئله. یه وقت یه روایتی هست خطبه متقین در نهج البلاغه، روایت معروفه ای هم هستش، شخصی به نام حمام با هدو چشم داشته میشه، آمد خدمت امیرالمؤمنین. من خودم خیلی این روایت برام عجیبه و سعیم میکنم جاهایی که صحبت میکنم حتما این روایت رو بیارم تشویق کنم عزیزان رو بلخص به مراجعه به خود خطبه و نصیحت و اون خیرخواهی که از امیرالمؤمنین علیه السلام نصیب ما میشه در مراجعه به این مسئله. داره که این شخص اومد خیلی اصرار کرد سفلی المتقین، به امیرالمؤمنین علی علیه السلام عرضه داشت که آقا توصیف کنید برای من آدمای با تقوا چجوری از توصیف بفرد،
چه مدلی هست.
آره حضرت تساقل علیه، حضرت ظاهرن سقل و سنگینی، حضرت نگفتن مثلا اتق الله با تقوا باشین، حتی عظمه علیه قسم داد امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو. حضرت شروع کردن بعد از حمد خدا و نعت رسول شروع کردن 105 صفت از صفات انسان‌های بوتقوا رو پشت سر هم گفتن، به صفت 105 که رسیدن فسعقه یه فریادی کشید از دنیا رفت، دیگه سعه وجودی بیشتر از این جواب نمیده. که حضرت فرمودن نصایح بالغه با اهلش این گونه عمل میکنه، یعنی باید اهلیت داشته باشی، گفتن من با این اهلش بود. یه شخص دیگه هم اونجا حضور داره، یه خط بیایید پایین تر از آخر خطبه تو همه نجولان بولم میشه یه حرف بی ادبی به امیرالمؤمنین علی السلام میزن، فما بالو کرد خودت چرا هیچ چیت نشد،
لا اله الا الله،
لوازم زشتی داره این حرف، یعنی نفهمیدین که این حرفایی که داری میزنی لغلغه زبانه، زبانم لال، زبانم لال. که حضرت با ویحک جوابش میده، ویحک یعنی وای به تو که همچین حرفی زدی، یک عتاب است ویحک. اما یه جمله‌ای داره حضرت، از شیطان نفث علی لسانک، این حرفو شیطان به زبان تو برد. نفسه مثل نفاسات فلوقت با سیسه. آره میشه دو نفر جلو امیرالمؤمنین علی علیه السلام
رو بزنن کنار هم،
یکی بمیره از شدت معرفت،
یکی اینجوری واکنش نشون،
یکی واکنش نشون. هدایت یکیه، لسان مبارک امیرالمؤمنین، چشمه نور، معدن العلم، همیشه ولی دو تا برخورد مختلف. آیه هر یادمون نرفته دیگه، انا هدینا و
سبیل اما شاکرن اما کف.
آفرین، حواسمون به خودمون اینجاها خیلی باید باشه. خدا چیزی از هدایت کم نداره، قرآن چیزی از هدایت کم نداره، نقص نداره. نمیخواد بگه کاملش میکنم، حالا یه جلد دوم برای قرآن بنویسم مثلا کامل بشه. اون هدل ناس هست. من در مقابل او سد و دیوار ایجاد کردم،
گرفتم، گارد گرفتم.
خودم دلم میخواد ایمان به بعضیش داشته باشم، کفر به بعضیش داشته باشم. اینا هم آیات قرآن، همینجوری دونه دونه دارم برای تو معارف. دوست دارم گزینشی نسبت به دین نگاه بکنم. کتاب الله و اطرتی رو گزینشی نگاه کردن یعنی چی؟ کتابو داشته باشم، حسبنا کتاب الله،
بله،
اطرتو بذارم که تو آیات قرآنش همینطور، تو اهل بیت علیهم السلام، این کارو قبول کنم، اون کارو قبول کنم نکنم. روز روایات ما هم داریم، حضرت میفرماید کسی که خودش رو از ما بدونه و در کار اطاعت خدا نباشه از ما نیست. به قول ما قبولش نداریم، بگه آه ما از اهل بیتی هستم، عشق اهل بیت دارم، ولی اطاعت خدا نکنه. از اون چیزای من در آوردی تو دلتون بخواد،
شیعه نیست، حالا محب هست، اصلاً محب
از ما به این معنا نیست. اطاعت خدا رو باید داشته باشه. خطکش دارن دستمون میدن،
معیار میدن. بعد
اولا خود اهل بیت علیهم السلام چه جوری بودن تو بندگی خدا؟ رقیب نداشتن تو بندگی، اصل بندگی اوناست،
حق عبادت،
حق عبادت اونا به جا آوردن. نگاه کن ببین نمازشون چجوری بوده، روزشون چجوری بوده، درد و دلشون با خدا چجوری بوده. شنیدی دعای کمیل رو؟ وقتی سلمان میبینه میاد خبر بده آقا علی رو دیدم تو این حال بود، تو این حال بود، علی جان داد، تموم شد. از صدیق طاهر سلام الله علیه میفهمن این کار همیشهش مثلا به قول محشبش. آره اینا عشق بازیشون با خدا اینجوریه، روزه بودنشون اینجوریه، جهادشون اینجوریه. هر کدوم آدم نگاه میکنه، اگه الگو اونان، حرکت ما هم باید طبق الگو باشه. خود قرآن خوندن رو روایت براتون بخونم، شیرین هم هستش.
بله.
تو روایت داره که اهل بیت علیهم السلام اصلا در مورد امام رضا علیه السلام اینو داره که تو ماه مبارک چند بار قرآن رو ختم
کردن.
خود تلاوت قرآن موضوعیت داره، النظر الی المصحف موضوعیت داره، نگاه خوندن تلاوت جای خودشه، همین نگاه باز کنم نگاه،
بله،
برکت میاره. بعضی از چیزا برکت رو از قلب آدم میبره. مثلا حضرت داره نگاه به چهره کافر، کسی که از کفر داره، کسی که خدا رو نفی میکنه، اینجوری داره برسه تیرکی قلب آدم میشه. نگاه به قرآن دل آدم رو شد. بعضی از ذکرها، یادها، گویش و ذکر و علیین عبادت دل آدم رو شاد میکنه، بندگی خداست، قربتن الالله داره. نظر به وجه عالم همین مسئله رو داره. حالا روایات متعددی که تو باب کعبه داره، تو باب دریا داره، حالا خیلی از این چیزها رو داره، اونا هم همه نشانه های قدرت الهی هستن. پس توی بحث قرآن یه نگاهش هست، یه تلاوتش هست، یه تأمل و تدبرش هست. این راه نمای منه. کتاب قانونو همه میتونن یه بار از روش بخونن،
بله،
ولی یه کسایی استفسار میکنن، دنبال میکنن،
شرح میکنن،
آره شرح، بله، میکنن. تو قرآن پیدا میشه، بعد دل آدم آروم میشه با قرآن. اینو فرصت داریم بگیم؟
بله بله، فرصت هست. بله.
علاوه ذکر الله
تطمئن،
آفرین، تطمئن. قرآن اسم دیگه از ذکر دیگه، اما اینو قرآن فرقان هستش، ذکر هستش، بود هدایت هستش. دل آروم میشه. دلای ما یه خاصیتی داره، خاصیت تشویش به هم ریختن، ترس. این بچه‌ای که توی یه محیطی داره میره، هر چند لحظه یه بار باباشو نگاه میکنه، مادر نگاه میکنه، گم نشه،
هستش،
میترس، آره هستش. مثلا مدرسه که بچه‌ها میرن روزای اول، هی نگاه میکنه از لای در کلاس، دلش دلخوره گرفته، چه جوریه؟ علا به ذکر الله تطمئن، یاد خدا. ولی بچه تو بغل باباش دیگه محو تلویزیون میشه، چون با تمام وجودش داره بابا رو لمس میکنه. تو بغل باباست، تو بغل راحت خوابش میبره، راحت به هر کاری باشه راحت تو بغل. قرآن همین خاصیتش اینجوریه، ذکر چون گفته شده اسمشم تطمئن، اطمئن نه یطمئن، این اطمئنان یعنی آرامش،
تو معنین
است، دلش آرام، هی لازم نیست حزن خوف اینا نمیگیردش، لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون. آیه قرآن چرا میگه حزن پیدا نمیکنه؟ چرا ناراحت نشه؟ بابا هست. اصلا دیدی بچه 3 ساله بگه فردا چی غذا بخوریم؟ باک نمیدونم بابای باید قصهشو بخور به من چه؟ اصلا فکر بهش نمی کنه.
از کجا میاد؟
اصلا باید بپرسی ازش پسرم اینایی که تو یخچال رو نگاه کن به نظرت اینا کجا اومده؟ هیچ. نهایت بخواد فکر کنه میگه بابا از اون پولا داری بدیم از اینا بخریم. اینجوری نهایت فکر میکنه. ذهنش اینجوریه. خوش به حال کسی که خدا رو رزاق دید. صفات الهی که تو قرآن اومده، سوره مالکه 8 جاهای مختلف. چرا اصلا اینقدر تو قرآن نگاه میکنی صفات الهی علیم است، حکیم است، رزاق است، رؤوف بالعباد است؟ چرا اینا گفته میشه؟ خیلیش هم بسیار پرتکراره. یعنی آروم باش، هی ترس میگیرد بابا من هستم، به این بچه تا هی میترسه میخواد چیکار، من هستم بابا شما برو جلو. بابا اگه اینجوری شد، آبا اگه شد من هستم دیگه، هی قرآن داره میگه من هستم، خدا هستا. اگه یادمون رفت تشویش پیدا میکنی. یادمون میره گفت یه کاسبی بود تو بازار، دیگم بیام خسته یه
بله خواهش میکنم بسیار
شما خسته شدید با که حرف میزنید
ببخشید لذت
یه کاسبی تو بازار بودش، رفیقش اومد پیشش گفت فلانی وضعیت بازار خیلی خرابه، مشتری نیست مثلا، و چیکار میکنی تو زن و بچه؟ گفت الحمدلله خدا میرسونه. گفت نه جدی میگم، آخه الان تو این وضعیت بازار رو؟ گفت الان خدا رزاق ما رو که یادش نمیره. قالا به ما نمیگی میخوای دست یاد نشه؟ باشه میرم. سود دستشو گرفت گفت نه ناراحت نشو بیا برای توضیح بدم. یه پیرمرد یهودی هست، جهود هست، شبای جمعه میاد تو بازار، یه پولی به من کمک میکنه، من کارم راه میفته. گفت آفرین، خوب الهی شکر تو هم کارت اینجوری الحمدلله راه میفته. گفت مرد حسابی، بهت میگم خدا میرسونه باورت نمیشه، بعد میگم پیرمرد جود اصلا ربطی به من نداره، جودام تحریم معریف میشن به چی آب از دستشون نمیچه نمیشه. اونم شب جمعه که بازار تعطیله میاد به من کمک میکنه، تو اینو باورت میشه؟ هی قرآن تکرار میکنه، خوندن قرآن و معانست با قرآن یکی از خاصیتش اینه، هی میگه خدا رزاقه، هرس نگیرتت، طمع نگیرتت، مال حروم و اشتیاق نسبت به حروم نگیرتت. ان حزب الله هم الغالبون، بدون گروهی که با خدا بودن، افرادی که با خدا هستن، کمی جمعیت نگیرتتون، فئه قدیله نگیرتتون، وای ما کمیم، اون همه افراد اون طرف هستن، نگیرتتون، گروه با خدا غلبه مال ایناست، مال گروهی هستن که با خدا باشن، ملاک کمی و زیادی نیستش. که یاد بگیرید 109 بار تو قرآن ماده حسبه اومده، اینو دوستانی که حالا با کامپیوتر هم میتونن حساب ببینن، تو 102 آیه قرآن کریم، چون بعضی از جاها دوبار اومده. بعضن هم نگاه میکنید با سیاق منفیه، یعنی چی؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. ولا تحسبن، اصلا حق نداری اینجوری حساب بکنی. خدا میگه حساب کتاب دست من، دست تو نیستش که. خدا ببخشید مثلا اشتباه نگفتید تو قرآن، ما دست میزنیم این شهید رگی گردن نبض نداره، اصلا بدن تکه تکه است. چرا میگی زنده است؟ اموات جمع میت. چرا میگی زنده است؟ این میته. بعد داری میگی عند ربهم يرزقون، رزق این در رب بهم. خود من هرچی اینو میبینم که شهید تکه تکه است. یا نه، حساب کتابت غلطه. ولا تحسبن، اونی که من میگم حیات داره، اون رزقی که من میگم و داره، تو معلومه حساب کتابت غلط داره. پسر نوح هم حساب کتاب کرد، گو پیروز میشم، میرم به محکم ترین جا و مرتفع ترین جا پناه میبرم. کجاست؟ کوهه. بعد چند هزار سالم از خود شما بپرسن یه جای محکم مرتفع مثال بزن. یکی کوه. کوه اصلا مثالم الان میزنیم، میتیم میگه مثل کوه محکم هست.
بله.
خب چی شد؟ نجات پیدا کرد، محاسبش درست بود ولی نجات پیدا نکرد. محاسبه کی درست بود؟ حضرت نوح که به خدا اطمینان کرد، گفت کشتی تو رو من نجات میدم در طوفان. نوحی که کشتی ساز نیست، نجار نیست، اما به دستور خدا کشتی میسازد، خدا اون کشتی رو نجات میده.
تو خشکی دیگران هم میان مسخره
میکنن، یعمن و من رکبه ها، هر کسی هم بیاد سوارش بشه عبارت
ایمنه،
ایمنه. کشتی امام حسین علیه السلام همین خاصیت رو داره دیگه، اهل بیت علیهم السلام، قرآن کریم همین است که ما اینو یادمون بشه. اینجایی که کشتی مزار میذارید خوب ذهنمون بره سراغ کشتی حضرتونو. بعد کجا فرود میاد کشتی حضرتونو؟ رو همون کوهی که فکر میکنه راه نجاتشه، راه مرگ اونه پسرشه، ولی راه نجات اینه. بابا گر نگهدار من آن است که من میدانم، شیشه را در بغل سنگ نگه میدارم. خود قرآن یاد ما میندازه خدا هست، خدا رزاق هست، عدیم هست، حکیم هست، کارش رو حساب کتابه، همه اینا رو یادآوری میکنه. این حسبه ها رو تکرار میکنه، محاسبه ها رو نگاه کن. کسی که من یتق الله، کسی که تقوا داره،
بله،
چه اتفاقی براش میفته؟ یرزقه من حیث و
لا یحتسب.
باز ببین فهمیدی لا یحتسب، اینم که شد لا تحسب، لا یحتسب، به غیر حساب. چرا اینا غیر لا، چرا اینا رو داره؟ همش خدا تو قرآن داره میگه که اشتباه حساب میکنی یا بنده من. آخه تو چرا قوه ذهن تو کجا رو میتونه روشن بکنه؟
ماشین حساب تو عدی داره، اندازه ای داره،
چرا مرا عدی رو میزنی؟ اما ماشین حساب من یه کلیدی داره به نام برکت، نداره ماشین حسابت. من میزنم یه کسی عمرش مثل شهید متحری رضوان الله تعالی علیه، عمرش میشه 50 خورده ای سال، ولی برکت عمرش رو ببین. ولی ببین هنوز میخوای به یه کسی کتاب معرفی بکنی، آشنای علوم اسلامی باشه، چی باشه، چی باشه؟ علامه امینی رضوان الله تعالی علیه،
شهید سعد
خورده، همه این علما بود، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، چه برکتی داره این آدم. امروز نگاه میکنی همین تو جمهوری اسلامی که داریم، مملکتی که داریم، خدای چقدر این عالم عالم اظهار بشارت ها و حالا اون چیزهایی که خود حضرت امام رضوان الله تعالی داره، اگه بخوام واردش بشیم خودش موضوعش خیلی مفصل میشه. تحذیرهایی که داشت، هشدارهایی که داشت، پیامبرگونه مردم رو روشن کرد، چه ثمراتی داشت، دور کرد امام داشت از بهاییت، بابیت، اون چیزهایی که داشت خیلی کشور ما رو میگرفت. اینو بهش میگن برکت عمر. 2000 سال عمر نکرد، ولی عمرش چقدر کم معونه و پرفایده بود، چقدر عمر شیرینی داشت، چقدر به درد خور بود این آدم، چقدر مثل هر شبت که برکت رو بخوام مثال براتون بزنم، لغتش رو حضرت های جوادی آمودی حفظه الله میفرمودن از کلمه برک میاد. برک نام پارچه ایست در گذشته، در 1500 سال قبل انقلاب، قبل از اسلام هم بوده.
بله.
و این پارچه رو میبافتن با از موی خاصی از شتر بوده، خیلی دی هم پارچه ظریفی در میامده، خیلی خوب گرم نگه میداشته، به اندازه یه پوستین 2-3 کیلویی. وقتی یه چیزی کم معونه و پرفایده باشه بهش میگن بابرکت، عمر کوتاه و عمری که اما خیلی برکت داره. خدا به مال حلال برکت میده، شیرینی میده، مزه میده. مال حلال حجم پیدا میکنه ولی ثمر نداره، بیمزه میشه. و البته اگر آدم کفدار صفت بود به حجم محاسبه میکنه، بله، با آلودگی و اینها محاسبهش میکنه، جای خودش باشه. حالا ایو حالا قرآن کریم برای همین کاراییه و انشالله خداوند دلهای ما رو مأنوس با مفاهیم قرآن قرار بده.
انشالله احسنتون، خیلی زیبا،
سلام،
بسیار عالی. در این اوقات نزدیک از اذان مغرب و افطار واقعا دلهامون داره به نور قرآن منورتر می شود و انشالله یک توقف اجازه بفرمایید که داشته باشیم و بعد از این توقف در خدمت شما خوبان و در خدمت استاد سعیدی آریا این بحث قرآنی رو انشالله ادامه خواهیم داد.
از من گناه دیدی ولی چیزی نگفتی، بنده همان بنده، خدا مثل همیشه. از ما توسل، از تو لطف و دستگیری، آقا همان آقا که
گدا مثل همیشه، ممنون از این که دست ما را رو نکردی، مثل همیشه باز هم ستار بودی. چه خوب شد در معصیت مرگم نیامد، مثل همیشه باز با ما یار بودی. من خواب بودم تو مرا بیدار کردی، گاهی سحرها بهرم استغفار کردی. اللهم انی اسألک من بهائک به ابها و کل بهائک بهی. اللهم اسألك ببهائك كله. انقدر خوبی مرا گفتی به مردم، انقدر که حتی خودم هم باورم شد. آهی کرامت پیش دیدی آخر کار، این مهربانی های تو درد سرم شد. احساس دل تنگی در این شبها نکردم، من مهربان تر از خودت پیدا نکردم. بسمک یا الله يا رحمن يا رحيم،
بسمك يا الله
يا كريم يا مقيم،
بسمك يا الله
يا عليم يا حليم،
بسمك يا الله
يا خالق كل مخلوق، يا رازق كل مرزوق، يا مالك كل مملوك، يا كاشف كل مكروب، يا فارج كل مهموم، يا راحم كل مرحوم، يا ساتر كل معيوب، يا ملجأ كل مطروب.
یا الله. بینندگان عزیز، در آستانه اذان مغرب و افطار در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه ضیافت آسمانی از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف، و در خدمت جناب استاد سعیدی آریا هستیم. پیرامون قرآن کریم داریم صحبت میکنیم. ماه نزول قرآن کریم است، بهار قرآن کریم است و بسیار شایسته هست، حالا که الحمدلله عزیزان همه توفیق دارن که جزء خوانی میکنن، این محتوا رو هم بیشتر جناب استاد بهش اشراف داشته باشن، این آیات قرآنی رو.
حتماً همینطوره و انشالله که خدا توفیق بده ظرف وجودیمون انقدر توسعه پیدا بکنه، چون از این طرف که قرآن کریم چیزی کم نداره.
بله.
بارش بارانه. فرمان. تو ظرف هر چقدر بزرگتر باشه دریافت میکنه. خب راجع به قرآن کریم و مفاهیم و معارفش صحبت میکردیم. قرآن رو عرض کردیم که خلاصه ای از گذشته است که بکنم، هدن لناس است.
بله.
هدایت است. بسته. اصلا ذاتش برای هدایت. اما ولا یزید و ظالمین الا خسارا. یعنی اگر آفتاب تابید و به گلستان تابید، بوی عطر گل بلند میشه. اما اگر به آلودگی، به مزبله و زباله دان تابید،
عفونت
پوش بلند میشه. همین آفتابی که رویش توش هست، کشاورزی و ما اینا آفتاب باید باشه بالاخره بخورن،
لازم
هست. اگر یه جاهایی باعث فساد میشه، ولا یزید و ظالمین الا خسر، آره حکومت عدل امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم باشه برای کسایی که اهل ظلمن تلخه، برای حکومت حضرت حجت اجل الله تعالی فرجه الشریف هم باب حجت اصول کافی نگاه بفرمایید، اونجا هم برای بعضیا تلخ میاد. اینجوری نیست که شک داشته باشن که ایشون حضرت حجت هست یا نیست، نه حجت خداست، استدلالم تام است و تمام، اما بازم با دشمنی نسبت بهش اقدام میکنه. این در زمان پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه هم بوده، یعنی مخالفت با هدایت در زمانی که معرفت 100% باشه بوده. 40 سالگی پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه حضرت ابتدای تبلیغ، کم کم مردم دارن به مرور زمان آشنا میشن، هی دایره داره بیشتر میشه، افراد به هم خبر میدن، یه سری شک و تردیدها هم تو مردم اتفاق میفته. این قصه‌ای که دارم تعریف میکنم شأن نزول یکی از آیات قرآن کریم،
بله
کم کم داره خبر میپیچه شک و تردیدها. خب چجوری مطمئن بشیم این شخص پیامبره؟ بریم ادیان گذشته همیشه اطلاعاتی، مشخصاتی و بشارتهایی رو راجع به نبی بعدی داشتن، رفتن سراغ علمای یهود، مردم این شخصی که میگه پیغمبرم واقعا همونه که شما میگفتید یه پیغمبری میاد، این همون مشخصه هایی که شما گفتید رو داره؟ قرآن کریم میفرماید علمای یهود یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، خدایا پناه بر تو، یعرفونه یعنی میشناختن، معرفت یعرفونه اوه یعنی خود پیغمبر رو میشناختن، پیغمبر رو کما مثل این که یعرفونه ابناءه، آقا من پسرمو چجوری میشناسم؟ اصلا شک ندارم که اینجوری میسون فامیلمون باشه، 3 ساله ندیدمش که بچمه، میشناختن. پس معرفت 100% وجود داشته. تبعیت چقدر؟ یکتمون الحق، کتمان کردن، پوشاندن، مخفی کردن حق و مخفی کردن. یه 2 صفحه تاریخ ورق بزنیم، یه ذره جلوتر بیا نگاه میکنی، تو جنگ خیبر جلوی پیغمبر ایستادن. کیا ایستادن؟ همونایی که معرفت داشتن،
بله،
که به دست با کفایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام فتح خیبر اتفاق افتاد و اون جریانات. پس میشود معرفت کامل باشد،
بله،
و تبعیت صفر، نه دشمنی هم باشه، نه رو تو محور مختصات بگو هیچی، نه دشمنی هم باشه،
منفی
هم باشه، هست می شود. پس قرآنی که هدایت هست میشه معرفت هم روش باشه، رو خود نبی خدا هم معرفت باشه، این نص آیه قرآن بود اینی که خوندم خدمت عزیزان، و می شود مخالفت باشه. پس ولا یزید و ظالمین الا خسار، من باید ببینم چی کارم این وسط. طریقه دستیابیم به قرآن چیه؟ خود مختار میرم سراغش. گفت یه وقت آدم باید سوادش رو داشته باشه، میخونم آیه از چیه، سوال از عالم سوال بکنم،
بر.
دیدن یه نفر صفحه اول نماز جماعت نشسته با یه حال خوش معنوی تسبیح هم دستش گرفته، بلند بلند میگه یا اغلوش. گفتم آه این چیه میگی شما؟ میگه اصلا خدای همچین اسمی نداره، اصلا کلمه معنی نداره. گفت اتفاقا داره، خدا هم یه همچین اسمی داره. آقا نیستا، گفت برید مفاتی رو بیارید بهتون نشون بدم، هستی که مستند میخواد دعا کن، خدایا ما دیگه 4 تا دعا خوندیم یا اغلوش ندیدیم. آوردن بنده خدا مفاتی آوردن، برق زد و گفت نگاه کنید اینجا نوشته، باید اینجوری خدا رو صدا کرد. نگاه کردن دیدن نوشته بعد از نماز 100 مرتبه فلان ذکر را بگوید، یا اقلش 10 مرتبه بگوید. این یا اقلش رو میخوند، یا اغلوش 10 مرتبه میگفت. سواد میخواد، چی از خودت در میاری؟ بعضی موقع ها کلمات قرآنی، آیه های قرآنی چرا میان پیش اهل بیت علیهم السلام سوال میکنن راجع به آیه؟ چرا حضرات اهل بیت علیهم السلام، حتی داریم خود مأمون هم پیش امام رضا علیه السلام در کتاب عیون اخبار و رضا اومده راجع به فلان آیه سوال کرده مثلا؟ چرا سوال؟ یعنی عربی بلد نبودن مثلا؟ اونو که ترجمه شو همه رو بلد بودن. بحثمون بحث ترجمه نیست، بحث فهم مفاهیم
قرآن
و بطن قرآن که اهل بیت علیهم السلام مشخص کردن. تفاسیر روایی که ما میبینیم، توضیحاتی که میبینیم نسبت به مسئله قرآن. پس یکی گفت با چراغی و با اون کسی که از خودمون در نیاریم چیزی راجع به قرآن، با چراغ عالم، با چراغی که مسلط نسبت به قرآن اهل بیت علیهم السلام، یا تفاسیری که بر اساس روایات نوشته شدن، بر این اساس به قرآن مراجعه میکنی، و الا از توی قرآن داعش هم در میاد. غیر اینه؟ یعنی واقعا قرآن نمیخوندن دیگه؟ تو این ویدیوهاشون و فایلاشون و اینها چیزایی میگن،
بله.
استنادشون در این کشتارها، در این مسائلی که داشتن به قرآن نبود، چرا؟ ولی اجتهادی هم بود، نه، دل بخواهی قرآن رو اصطلاحا میگن منفسر القرآن به رأیه فلیتبر و معقده من النار، جایگاهش آتیش میشه. پس قرآن خاصیت تفسیر به رأی داره. قرآن میتونه امام زمین بزنه، آره، میشه سر نیزه زد جلوی امیرالمؤمنین علی علیه السلام، علمش کرد و جنگ برده رو به باخته تبدیل کرد. مالک میگه به اندازه 10 شمشیر زدن مانده بود که چشم فتنه رو در بیارم، کارو تموم میکنه تو جنگ صفین. یعنی به قول ما به قله ها رسیدن، تمام بود. قرآن سر نیزه میره تو غیر جایگاه خودش که قرار بگیره، بله که خسارت ایجاد میکنه، بله که این مشکل ایجاد میکنه. لا حکم الا لله کلمت و حق یراد و به هل باطل، بله که میشه با کلمه حق، کلمه قرآن، با همین نفس قرآن، اصلا با جلد قرآن سر نیزه میشود این کار رو کرد. چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا. اونی که یه امر و آسی باشه،
بلد
که میدونه بلد باشه، با قرآن اسلام و زمین میزنه. اصل و اساس اسلام که امیرالمؤمنین علی علیه السلام باشه رو، جنگ برده رو دارم عرض میکنم، تمام بلد. بود کیا گول میخورن؟ سپاه اسلام گول میخوره، اون ولی ها که اون طرف هنی، اون که هیچی، کیا دست از جنگ میکشن؟ سپاه اسلام، کیا امیرالمؤمنین؟ اینجا داغش به دل آدم میمونه که مالک اگر میخوای علی رو زنده ببینی برگرد. یعنی چی؟ یعنی تیغ در کنار
خودی ها دنده،
خودی ها، بله. اون ولی که لشکر اون وره که. پس عاقلانه برخورد کرد نسبت به قرآن، قرآنی که لن یفترقا، هیچ وقت جدا نمیشه. قرآن منهای اهل بیت علیهم السلام اسلام و زمین میزنه. آره این اتفاق میفته. انی اخاف علیکم، میخوام راجع به یکی از نگرانی های پیغمبر عرض بکنم در مورد قرآن کریم. انی اخاف علیکم، من براتون نگرانم. خوف، ترس، نگرانی،
بله.
انت تتخذ القرآن مزامیر، میترسم قرآنو مثل موسیقی، مزمور، مثل نی، مثل موسیقی باهاش برخورد کنی. اولا وقتی پیغمبر نگران است، یعنی همچین احتمالی وجود دارد.
که اتفاقی افتاد،
حواستون تحذیر داره ده. میکنه، حواستون جمع کنی. میترسم از این که قرآنتون مثل نی، مثل مجلس موسیقی. چه خاصیتی داره؟ امروز به مجلس موسیقی چه میگیم؟ کنسرت میگیم،
کنسرت ها میگن.
آره میگن مجلس موسیقی،
میرن میشینن،
آره،
یک نفرم بالاخره موسیقی
و حال میکنن و بر میگردن. اگر شما یه میکروفون ببرید، ببخشید میخواستم بپرسم در تربیت فرزندتون چه تأثیر داشتین؟ مثلا بذاره نگاه میکنه، کنسرتی یعنی چی تو تربیت؟ ببخشید در کاسبی شما چقدر تأثیر داشت؟ ببخشید در روش زندگی شما؟ یا چی میگی؟ یه دو ساعت اومده بودم بشینم حال کنم و برم،
لذت ببرم،
پولشم دادم، لذت هم بردم. لذت هم بردم. ولی اینایی که تو میگی مال کلاس اخلاقه، مال کلاس تربیته. خب قرآن هم که هدن لناسه، پس این قابلیت رو دارد که تبدیل بشود به انتتخذ القرآن مزامیر، مزامیر کنسرت، مجلس موسیقی. حالا کتاب الله و عترتی هم کنار همه چسبیده به همه، یعنی هر بلایی ممکنه سر این بیاد، ممکنه سر اون یکی هم بیاد. اگه مجلس قرآنی قابلیت رو داره، مجلس اهل بیت علیهم السلام هم این قابلیت رو داره. کسایی که شبا مجلس میریم تو ماه رمضان، مجلسی رو انتخاب کنم که وقتی اومدم بیرون صرف یه حال کردن نباشه. مجلس قرآن، الله الله، خب چی شد؟ مجلسی باشد که رو من اثر گذاشته باشه. اشک ریختم. اگه واسه امیرالمؤمنین علی علیه السلام اشک ریختم، یعنی یا علی دوست دارم شیعه واقعی تو باشم. خروجیش این نباشه که فلان هیئت رو درد دل بکنم با اجازه.
بله، خواهش میکنم.
از فلان هیئت میام بیرون، مادری جلوی منو میگیره، میگه آقا دو ساله پسرم داره میان این هیئت، ولی نمیدونی چه جوری با من حرف میزنه.
خیلی درده.
آره، دو سال اومدی هیئت، زمان کلام اهل بیتی که یک کلمش زهیر ابن قین و از کسی که عثمانی مذهب تبدیل میکنه به یار امام حسین علیه السلام، این با تو رو زیر و رو کنه. دو ساله با مادرت اونجوری حرف میزنی. هیئت، مجلس قرآن، مجلس تربیت. اینی اخاف و علیکم، میترسم کاربریش رو عوض بکنید. پس این قابلیت رو داره که قرآن کاربریش عوض بشه. مثالا رو از جنگ صفین زدم تا دم در هیئت زدم. تو قرآن خوندنمون توجه اونایی که مسلط به زبان عربی هستن، حالا اون چیز دیگه است، اونم تدبر میخواد. ترجمه نمیگفتیم، تدبر داره.
بله.
فکر کنم فکرها چجوریه، مخاطبش منم، راجب 1400 سال پیش نیست، یا ایها الذین آمنو منم میگیره، ایها الناس منم میگیره، نگاه کنم ببینم چقدر با این قرآن همخونی دارم، نمره بدم به خودم، اون اتق اللهی که داره، اون تقوایی که توصیه داره میکنه من دارمش یا نه. توصیهش برای تفریحه، توصیهش برای اینه که وقت بگذرونیم، واسه صوت قشنگشه. بله صوت قشنگم گفتم، اما هدف این نیست. مثال براتون بزنم، اگر به شما بگم مسئله شرعی دیگه همه بلدن، من به نیت خنک شدن وضو میگیرم، و باطله.
باطل
اون نیت اصلا نمیشه به نیت خنک شدن، قربتن الالله باشه، طهارت هست قربتن. اما یکی بگه آقا من وضو میگیرم خنک هم میشوم، این دیگه روزه باطل نیست، فردا دارم وضو، معلومه آب خنک میریزی خنک میشی تو تابستون دیگه. بله از صوت زیبا لذت هم میبرم، ولی همه قرآن که صوتش نیست، به نیت صوتش بخونم
یا بشنوم
بنابر خدا. اینا رو خیلی دقت بکنیم، نمیگم اصلش نباشه، قطعا باید صوتش، اینقدر سفارش داریم با صوت نیکو بخونی. اصلا یکی از سلیقه ها، انشالله حالا توی قسمت بعدی عرض میکنم، یکی از سلیقه های ما باید سلیقه در اجرای قرآن و پیاده کردن صوت، لحن، زمان پخش، همه اینای قرآن باشه. بله که باید اینطوری باشه، اما همش تو این خلاصه نشه. بله که من باید سینه بزنم، عشق بریزم واسه ابو عبدالله علی السلام، اصلا نور چشم من همینه.
بله.
دنبال اینم هستم. ولی چقدر یه جوری هستش که امام زمانم هم منو میبینه راضی هست یا نیست؟ نمازم، روزم، شرایط دینیم، تمام این مسائل منطبق بر خواسته جوونی هستم که میپسنده؟ آره که بعضی از شیعیان بودن زمان امام صادق علیه السلام، تو روایت داره اگه خطایی میکردن که حد میخوردن، میبردنشون دم خونه امام صادق علیه السلام، میگفتن این شیعه جعفر ابن محمد ها، توجه کنین مردم، کونو لنا زینا، برای ما بازیه ولا تکونو شین، یعنی چیز هر شکستگی. من عیام میکنم از این که بخوام، انشالله هیچ کسی اینطوری نمیشه، یعنی پس میشود آدمی شیعه باشد باعث سرشکستگی شأن و باعث شرمندگی امامش بشه. این دیگه روایت بود، این دیگه روایت. عزیزان اهل قرآن، عزیزان اهل ما رمزون، عزیزای اهل اهل بیت علیهم السلام، خودسازی، اهل بیت اومدن ما رو آدممون کنن، اومدن روش درسته همون آموزش بدن، این ظواهر گاهی ما رو نگیره، اگرچه بسیار مهمه، همونقدر که قرآن خوندن مهمه، همونقدر حجاب مهمه، همونقدر همه این زبان سر جا، اگه نبود اهل بیت میگفتن ما نمازم نمیخونیم، نمازم مهمه، همش مهمه، میخوان آدممون کنن، میخوان یه کاری بکنن از شؤون حیوانی دور بشیم. کار برده هدایت رو به غیر هدایت تغییر ندیم. این تا
خیلی ممنون، متشکرم، بسیار عالی، ممنون، متشکرم. یه توقف کوتاه داشته باشیم، انشالله با بخش پایانی برنامه که چند دقیقه بیشتر طول نمی کشه خدمت شما برمی گردیم.
امیرالمؤمنین علیه السلام در وصیت خیش به امام حسن علیه السلام فرمودند روزه بگیر، چرا که روزه زکات بدن است و سپری نگه دارنده در برابر آتش دوزخ است.
خب بینندگان عزیز، دیگه کم کم دارید آماده میشید، حتما سفره‌های افطار پهن شده و آماده ایم که انشالله اذان مغرب رو مؤذن اقامه کند و ما انشالله ابتدا اقامه نماز کنیم، عزیزانی که توفیق دارن، و بعد هم افطار دور همی و کنار خانواده. چند دقیقه قبلش ما در خدمت شما خواهیم بود تا پایان برنامه در خدمت جناب استاد سعیدی آریا که این سلیقه زیبای قرآن و این رو هم حسن ختام برنامه داشته باشیم دیگه، این رو هم استفاده کنیم ازتون. ممنونم.
ببینید ما یه حکم دینی داریم، یه سلیقه دینی.
بله.
اینو حضرت های جوادی عمودی حفظه الله این گونه مثال می‌زدن، مثل قرص شجر، درخت کاری. حکم دینی هم است، استحباب هم داره، سفارش. بله. شده توسط اهل بیت علیهم السلام این کارو بکن، اما ببینید یه آدم با سلیقه دینی میاد میگه یه روز درختکاری قرار میدیم، بعد نهالم در اختیارتون قرار میده، آموزش هم میدیم، مثلا تخفیف در فلان چوبون، اینا میشه سلیقه دینی، یعنی حکم دینی رو با این سلیقه پا بر جا قرار میدیم، شایعش میکنیم، شیرینش میکنیم برای دیگران.
چه نوع نهالی کجا باشه
ببین چقدر اینا با سلیقه است. یه وقت ما یه پیرمردی بود، خدا رحمتش کنه، سالهای پیش بود، ما خیلی بچه تر از این بودیم، میرفتیم نونوایی، این یه چارپایه میذاشتم نونوایی میشست، توی جیبش هم پر از این آب نباتایی بود که یه ذره قدیمی ها یادشونه، روکش هم نداشت، کیلویی بود،
رنگی هم،
رنگی هم بود، احسن توی جیبش بود، هر کی صلوات میفرستاد یه دونه از این آب نباتو بهش میداد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج، طعم شیرین صلوات که به واسطه آب نبات ایجاد میشد، بعد 40 خورده سال هنوز توی از حال ما باقی مونده، توی اصلا این گاز زائقش هست هنوز. این سلیقه دینیه، هیچ جا تو روایت نداریم مثلا آب نبات بدهید به کسی که، ولی ببینین چقدر شیرین جلوه میده. تو قرآن هم همین مسئله است، من صحنه های تلخی دیدم تو این زمینه، دیدم به چشم خودم، آموزش قرآن شروع میکنه یاد دادن فلانی چیزو اشتباه خوند، محکم زدی پس گردن بچه که اشتباه خوند، میدونی چه اثری داره الان این قرآن تو دل این بچه چی میشه؟ دیدم، اینو میگم با چشمم دیدم، آتیش میگیره آدم وقتی این چیزا رو میبینه. شیرین باید جلوه بدی، حتی یه جایی هم غلط میخونه بذار صبر کن، بعد برگرد غلطش رو، اگه 5 تا غلط داره یه دونه یه دونه بهش بگو، ای بابا خراب کردی همه رو اینجوری خوندی که نه، بعد توقع داری این فردا بیاد قرآن رو باز کنه؟ هیچ تمایلی هم نداره. یه جایی اگر خون بیاد کنار تو، آخ جون پسرم بیا، شما مثلا حجمشو نگاه بکنیم، یه و 10 صفحه میذاری جلوش، و بیا قبل افطار یه دونه آیه بخونیم، به حوصله شخص حالا فرق میکنه، بچه هم متفاوتن. یه بند خدا یه دفعه منزل ما اومدن، این تلخ بر خودم، اومدن از شهرستان بود، اومدن و قوم اومدن و گفتن که آقا مثلا ما میخوایم بریم حرم، شما دیدم این بچه ها التماس میکنن بابا ما رو حرم نبر. میدونی چرا؟ بچه ها رو که میگو، دو تا پسر بچه بودن، بشینید اینجا دعای فلان باز بکنه، تکون نخورید. خب این بچه چه حسی براش تو احرام ایجاد میشه؟
خاطری براش
تلخ ایجاد میشه. این انقدر خجالت کشید پیش ما که بچه ها میگن آه بیدینن مثلا، نه بابا این تقصیره توی که این اتفاق افتاده، چرا براش شیرین نکردی؟ اینو دقت بکنیم انشاءالله. سلیقه قرآنیمون، شیرین جلوه دادن قرآن در اذهان و ذائقه بچه های ما میشه هنر ما. بچه قرآن خوندن منو نگاه بکنه، اصلا ببینه که من این کارو میکنم.
بله.
خیلی از تربیت ها به لفظ مستقیم گفتن نیست، ببینه بابا شب ماه مبارکه روی مبل نشسته، اینجا قرآنش هم کنارش واسه، یه دو خطی میخونه، همش پای موبایلش نیست، اگه پای موبایلم هست قرآنم رو صداشو یه ذره بلند میکنم. اینا تربیت ها، ریا نیستشا.
بله.
برای بچه هامون یاد بگیرن، صدیقه تربیتی من، یاد بگیرن که بله یه چیزی هم به نام قرآن خوندن تو خونه داریم، یه چیزی هم به نام تعاملش داریم، اگه یه شبکه‌ای داره یه توضیح قرآنی راجع به فلان مطلب میده، ای سب کن بذار ببینم چی میگه، یعنی این موضوع مهمه، خوام یاد بگیرم. یه وقت به بچه خودم بابا جان بیا اینجا این آیه رو ببین چقدر قشنگه، چطور وقتی یه چیز بامزه‌ای تو موبایلم باشه صداش میکنه بابا بیا اینجا یه ذره بخندیم با هم دیگه، توی قرآنم یه همچین مطلبی رو داریم، ببین اینجایی که این قرآنی اینو گفته منم تجربهش دارم، بیا یه قصه برات تعریف کنم. به خدا گذشته های ما همینجوری شیرین میکردن قرآن رو، تبدیلش میکردن به راه حل مشکلات زندگی.
بله.
و دل با این قرآن آروم میگیره انشاءالله. خدا به هممون توفیق بده معانست با قرآن، درک شیرینی و هدایت قرآن رو. خدایا تو رو به آبروی امیر المؤمنین صاحب این ماه که آبرو داره پیش توی حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها که رزق همه عالم بسته به نگاه اوست، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وامگذار و شر دشمنان اسلام و انقلاب عزیز رو به خودشون برگرد. خدایا رهبر عزیزمون خادمین به اسلام و انقلاب رو در کنف حمایت خودت حفظ بفرما و اون منتهای آرزوی ما که فرج آقا امام زمانمون عجل الله تعالی فرجه و شریف باشه رو هرچه زودتر خدایا محقق بفرما
انشاءالله رب العالمین. احسنتم و سهل الله باشتون. خیلی ممنون و سکر استفاده کردیم، لذت بردیم. این دو جلسه خواهش میکنم اختیار دارید استفاده کردیم. حتما بینندگان عزیز هم بسیار بهره بردند و انشاءالله دعاگوی جناب عالی خواهند بود. شما هم انشاءالله دعاگو نائب الوزیره خواهید بود انشاءالله، و اگر فرصتی باز هم باشه انشاءالله باز هم در خدمت شما خواهید بود. ممنون و متشکرم. التماس دعا دارم. خیلی ممنون، متشکرم. ممنون و متشکرم از اینکه ما رو همراهی کردید. انشاءالله با ما همراه خواهید بود تا پایان ماه مبارک رمضان با ویژه برنامه ضیافت آسمانی. عرضی ندارم جز همین دعا که الهی به فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها عجل ولیک الحجة ابن الحسن الفرج و العافیت و النصر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذا الساعة وفي كل ساعة دليلا وعينا حتى تسكن أربك الطول وتمتع رحمتك يا